الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين. در زیر حدیثی گذشتی که در چهارشنبه خواندیم، امام صادق سلام الله علیه می‌فرماید و قال اتق الله ایتها العصابه، تقوا داشته باشید ای برادران، ای کسانی که به منزله رگفه ما هستید در اجتماع دینی ما. اتقوا الله ایتها العصابه و ان استطعتم الا یکون منکم محرج الامام، ان استطعتم و ان استطعتم الا یکون منکم محرج الامام، اگر میتونید به گونه ای باشید که برای امام دردسر درست نکنید، کاری نکنید که امام به حرج بیفته، به دردسر بیفته. اگر مقدورتون هست و این استطعتم الا یکون، نبوده باشد از شما کسانی که محرج الامام باشید، امام رو به زحمت و حرج میدارید. محرج الامام به چی محقق میشه که موجب حرج امام میشه؟ فرموده فإن محرج الامام هو الذی یسعى بأهل الصلاح من اتباع الامام. کسی پاشه بره سعایت بکنه، سعایت بکنه از یه بند خدایی که اهل صلاح هست و از پیروان مکتب امام هست و برست سعایت بکنه برای این بیان به حضرت برسونن که مثلا فلانی چی شخصیت خوبی هم هست، مورد اعتبار آقاست، ولی سعایت بکنه به گونه‌ای که امام در اون مجلس مجبور بشه نسبت به او بدگویی بکنه، امام مجبور بشه نسبت به او بدگویی بکنه. اینجاست میگه امام من به حرج میفتم. راست میگه دیگه، گاهی آدم در این شرایط قرار میگه که بخواد آدم اون طرف طرفداریش بکنه موجب درد سرش میشه، مجبوره بگه آقا نه من فلانی رو خیلی تعریفش نمی کنم، چون میبینم طرف میخواد نسبت به اون کاری بلای سرش بیاره. حضرت بگه نکنید این کارا که این با درد سر بر ما درست کنید. حضرت میفرماید فإن محرج الامام هو الذی یسعی به اهل صلاح، سعی میکنه سعایت میکنه برای اهل صلاح من اتباع الامام، از آنی که پیرو امام هستن، ارادتمند به امامم، المسلمین لفضله، اونایی که قبول دارن تسلیمن در مقابل فضل امام، الصابرین علی اداء حقه، اونایی که صبر میکنن در اداء حقش، العارفین به حرمته، اینایی که قائل عارف و آشنا به حرمت امام، اینا همه صفات مؤمنین خوب داره امام میگه، یعنی اینا رو میرن سعایت از اینا میکنن که عارفین به حق، صابرین به ادای حق. می فرماید المسلمین لفضله، الصابرین علی اداء حقه، العارفین به حرمته. نرید کاری بکنید که سعایتی بشه از این افراد شایسته محترم بزرگوار، اینایی که دارای این خصوصیت هست که امام رو دوست دارن، در مقابل سختی ها صبر میکنن، چه میکنن چه میکنن، همچی کاری نرید بکنید. حالا اگر کسی کرد چی میشه، چه خواهد شد؟ میفرماید و علمو بدانید انهو من نزل به ذالک المنزل، هر که به این جاهای کاری به اینجا رساند، و علمو انهو من نزل به ذالک المنزل اندل امام، هر که در محضر امام به اینجا رسید، فهور محرج الامام، این همان است که برای یک امام حرجی درست شده، فهور محرج الامام. ف فعضا فعل ذالک اندل امام، هرگاه این عمل انجام بشود یا فعل ذالک اندل امام، امام به حرج میفته، احرج الامام، وادار میشه امام به حرج میفته، امام وادار میشه که چکار کنه؟ ان یلعن اهل الصلاح من اطباعه، ان یلعن اهل الصلاح من اطباعه، امام مجبور میشه که علی عزب الله لعن کنه اون کسی که صالحه، اون کمی که در جریان زراره پیش آمد کرد، یه ادی آمده در اهل کوفه خدمت حضرت داشتن بدگوی، مجبور شد امام بدگوی اونها رو قبول کنه، یعنی همین ظاهر بگه بله بله مثلا، یا معلب خونه ایست قبلت بود مسائل امام رو گفته بود حضرت بود نگوی اونها رو، مثلا معجزات حضرتی میگفت، خب یه عده اونجا دشمن بودن دیگه، آخرش هم موجب شد خودش از دست داد، بیچاره رو گرفتن کشتنش. حضرت فرمود تو چیزایی که از من میبینی، چون نوکر بود خدمت آقا بود، معجزات رو میدی، این میرد تو مجلس ها ساده بود، معجزات آقا رو میگو امام چنین کرد، اونا هم که میدونیم مغرض میدن دیگه، بیچاره رو گرفت در کشتش. حضرت فرمود که خدا از سر تقصیرش بگذاری و بس ساده بهش گفته نگوین مطالب ما رو. حالا مجلس گاهی نگاه میکنی سعایت از کسی بود، امام مجبور میشه در جلسه لعنه برو بکند. حضرت میفهمد اینجاها اگر امام لعن کرد، لعن امام مبدل به رحمت میشه، این خیلی مهم، به این جهت برای خاطر این روایت نقل کرده. برای امام میگه اگر به جایی بفته میشه من مجبور بشم به حرج میفتم و به زحمت میفتم، لعنش میکنم، میگم خدای فلانی لعنتش کن، مثلا میگم مثال زراره علیه عزب الله، خدای زراره لعنت کن، اما بدونید لعنت من مبدل به رحمت میشه برای او و لعنت میشه برای اون کسی که سعایت کرده. دیگه که چیزی جا به جا میشه، حضرت دیگه جا به جا میشه. حالا روایت تمامش کنید که تشبه بخونم، حضرت ایفاقه نکنید این کار، و علمو انهو نزل به ذالک المنزل اندل امام، هر که نزل به ذالک المنزل اندل امام فهو محرج الامام، فاذا فعل ذالک یا فعل این آقا ذالک اندل امام احرج الامام، امام رو به حرج انداخت، الا ان یلعن اهل الصلاح، به جایی میرسوند که امام مجبور بشه لعن کنه اهل صلاح رو، من اتباعه، اونایی که صلاحند و جزء پیروان آقا. باز اینجا اون مطالب رو تکرار کرد، المسلمین لفضله، الصابرین على اداء حقه، و العارفین به حرمته، این اهل صلاح رو داره میگه، مجبور بشد امام اینا رو لعنت بکنه. بعد میگه فعضا لعنهم، اونگاهی که امام اونا رو لعنت کرد، لإحراج اعداء الله الامام، میفهمد این لعن من از بابی که دشمنهای ما ما رو به حرج انداختن، راست میگه دیگه، دشمن باعث شد که ما رو به این دردسر انداخته. فرمیده فعضا لعنهم لإحراج اعداء الله الامام، صارت، نتیجه داره میگه امام، صارت لعنته رحمتن، لعنت امام که بر اون آقای خوب لعنت میکنه، میگه لعنت بر زراره مثلا، صارت لعنته رحمت من الله، یا بدل الله لعن، میفرماید صارت لعنته رحمتا من الله علیهم، رحمت میشه برای اون اهل صلاح، برای اون مردمان خوب رحمت میشه، و صارت لعنه من الله و من ملائکته و رسولی علی اولائک، وقت اولش اون رحمت لعنت آقا میره سر اولایی که سعایت کردن، تجربه بودید برای اون شخص صلاحی میشه رحمت، و برای اون سعایت کننده ها چی میشه؟ میشه لعنت. پس باید خیلی مواظب باشیم گاهی بعضی جاهای حرفایی رو به کسانی نزنیم که خدای نخواسته منجر به این بشه که اون آقایی که اهل خیر و کمال و اینا به درد سر بیافته. اگر درد سر بیافته خدای نخواسته همچین پیش آمدی بکند، اون لعنت مبدل به خود انسان میشه. انشاءالله خداوند ما رو از این گونه شروع رو، از این گونه درد سرها همه ما رو نجات مرحمت بفرماید. مجلس ما رو به ذکر صلواتتون منور بسازید. خب دیروز گذشته در رابطه با مسائلی که عنوان کردیم و خدمتتون توضیح داده بودیم راجع به کسانی که فراموش بکنن در نماز قرائت یادشون بره و برن به رکوع یادشون بیاد، اینا بیان کردیم براتون که مجموع قرائت اگه یادش رفت به همین صورتی که اشاره کردیم محضرتون. خب بیاناتی که در رابطه با این مطلب داشتیم توضیح دادیم، حتی راجع به مسئلهی که گفتیم اگر جهر و اخفاتش هم یادشون رفت، اینم مسئلهش رو توضیح داده بودیم. در ضمن این جهر و اخفات صاحب جواهر یه فرعی رو عنوان کرده، فرموده همطور که جهر و اخفات نماز در قرائت اگر یادش رفت به رکوع تدارک نداره، راجع به اعراب هم همینطوره، ترکیب آیات هم همینطوره. اگه کسی تو نماز اعراب نمازش رو غلط خوند، به جوری خوند که غلط عبارت ادا کرد، ایاک نعبد و ایاک، ایاک نعبد مثلا و ایاک زیر داد، خب حالا که اینجوری اعتادی بود باز ما حواس ما پرت شد، رفت رکوع یادش آمد که من ایاک را ایاک خوندم اشتباهی مثلا، توجه به اعرابش غلط خوندم، یا ترتیب آیه را غلط جا کرد، مثلا ایاک نعبد و جلوتر از مالک یوم الدین گفت اشتباهی، یا رفت رکوع یادش آمد دیدم همینطور، اونم اعاده ندارد. صاحب جواهر میفرماید و همچنین است اگر اعراب رو فراموش کند یا ترتیب آیات رو فراموش کند، اینم مثل نسیان خود قرائته. البته باز آقایون استحضار دارد این فراموشی در صورت است که مستمر باشه تا به رکوع برد، تا به رکوع بره یادش بیاد، ولی اگر قبل از رکوع رفت یادش بیاد که باید اصلاحش کنه، اگه قبل از رکوع یادش بیاد که قرائتش غلط خونده باید اصلاح کنه، یا ترتیبش عوضی خونده باید اصلاح بکنه. این برای که به رکوع رفتید اگه بره اشکالی دیگه نداره، مانعی نداره، ولی ازا فرمودن این هم میزن. بعد گفتن خب روشنه دیگه، چرا حتی بنامشه خود اصل قرائت رو من فراموش بکنم به رکوع برم اشکال نداشته باشه دیگه، اینا که فرعن دیگه، اینا فرعن، خود قرائت من یادم رفت رکوع رفتم اشکال نداشت، حالا اعرابش غلط خوندم، ترتیبش به هم زدم، این دیگه اشکال نداره دیگه، مزیت الاصل علی الفرع دیگه، اصل خود قرائت مزیت داره اشکال نداشت، اینا که دیگه فرع. پس این مسئله روشن شد که اگر کسی در نماز قرائت کرد اشتباه خوند اعراب غلط خوند اشکالی نداره، به رکوع که رفت ایرادی نداره. این راجع به این مطلب که خواستیم اشاره کنیم. عبارت متن محقق بعدش این عبارت رو داره، او قرائت الحمد او قرائت السوره، اینا به همه به نسیه میخورد، اگر فراموش کند قرائت حمد را یا فراموش کند سوره را حتی رکعه تا به رکوع که رفت یادش آمد. اونجا هم فرمودن اشکالی نداره، نمازش تمامه، تدارک هم نداره، از این جهت مشکلی نیست. میفرماید در اینجا هم به همین، البته باز اینم مستحضر دارید به شرط این که به رکوع برد، ولی اگر رکوع نرفته باید برگرده بیاره، جایی بشه که صدق تجاوز بکنه. حالا رکوع که رفت باید ذکرش هم خونده باشه؟ نه، ذکر رکوع خونده باشه نخونده باشه، حالا به رکوع که رفت تمام شد دیگه، لزوم نداره ذکر خونده باشه. خب چه دلیلی دارید برای این که این نمازش اشکال نداره؟ دلیل این روایت ابی بصیره، حدیث 1 در باب 28 از ابواب قرائت، روایه تعبیرسی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل نسی ام القرآن، از مردی که قرائت ام القرآن یا مزیدش فاتحه کتابه، نسی ام القرآن، قال امکان لم یرکع، اگر هنوز رکوع نکرده فلیعد ام القرآن، تا رکوع نرفته میتوند برگرده، باید برگرده و اعاده کنه. خب نتیجه مفهومش این میشه اگر رکوع رفت چطور؟ هیچی دیگه، دیگه در بیاره دیگه. روایت دیگرم حدیث سماعه است، پیش بنویسید مزمره صدا، چون امامش نقل نکرده. حدیث دوی در باب همین 28، حدیث دوی در باب 28، خبر سماعه، قال سألته عن الرجل یقوم فی الصلاه، بلند میشه نماز میشه، فیان فی فاتحه الکتاب، فاتحه الکتاب یادش میره، قال فلیقل استعیذ بالله، البته این دیگه وسطش من انداختم، بگوید استعیذ بالله دعا بیه وسطش، الی ان قال، محل شاهد من اینجاست، الی ان قال ثم لیقرأها، اون حمد سوره ای که فاتحه الکتابی که یادش رفته بخونه، تا چی؟ مادام لم یرکع، حضرت فرمود تا رکوع نرفته سوره حمدشو بیاره، فانه لا صلات له حتی یقرع بها، چون نمازی نمیشه بی فاتحه، لا صلات الا بفاتحه الکتاب، فرمود فانه لا صلات له حتی یقرع بها فی جهر او اخفات، حالا یا بلند یا یواش مدعو نمازشه، چه نماز جهریه چه نماز اخفاتیه، فی جهر او اخفات، فانه اذا رکع، محل شاهد ما اینه، فانه اذا رکع اجزعه ان شاء الله، اما اگر رفت رکوع دیگه اجزعه ان شاء الله، نمیخواد دیگه دوباره برگرده هم در بیاره، این نمازش کفایت میکنه. پس اگر حمدم فراموش کردید اینم همینطوره. مضافن که این یک دلیل که روایت ها دلالت داشت، مضافن بگید خب من حالا رفتم رکوع بخواد چی بگید، یعنی بگید برگردم حمد رو بیارم، خب باید برگردم که باز زیادی رک میشه، زیادی رکنم که مبطل صلاته، اینم کمک میکنه این که نمیخواد برگرده. مضافن الی ما عرف، قبلا هم گفتیم که انل اگه تلافی بکنه، ان تلافی مستلزم زیادت رکنه، این از جلوتر خدمتون گفتیم که عبارت رکوع باشه او زیادی میشه، از اینجا معلوم میشود. خب اگر بناس در رکعت اول و دوم قرائت هم تو یادم رفت، حالا اگر رکعت سه و چهار باشه چطور؟ تسبیح یادم رفت، تسبیح رکعت سه و اونم ظاهرات همینطوره، فرقی نکنه دیگه، چرا؟ برای خب اونم دست قرائته، ولذا اجازه هم دادن تو نماز رکعت سه و چهار، گفتن میشه به جای تسبیح هم حمد خونده بشه، با اینم میشه قرائت الحمد، اگه من یادم رفت تسبیحات و اربعه رو بخونم رفتم رکوع، نماز باطل میشه؟ نه، اونم اشکالی نداره، توجه داشت اونم نتیجهش همینه، چرا؟ برای که همون حکم قرائت دیگه، چون به جای تسبیح هم قرائت هم میشه بیاد. پس الحمدلله این مسئله هم روشن شد که نسیان و تسبیحات و الاربعه زمان رکوع اگر یادش آمد نمازش باطل نمیشه، تم مسئلاتون، این در رابطه با این مسئله. فرع دیگری که داریم این است که او ذکر، عبارت متنه، او ذکر فی رکوع او تمعنینت فیح حتی رفع رأسه، این عبارت متنه، اگر یادش برود ذکر رکوع رو سبحان ربی العظیم و حمده رو نگفت، یا یادش بیاید یادش برود تمعنینه رو، آدم که میخواد بگه سبحان ربی با بدنش آرام باشه، این همیشه رو داره خودش رو میخاروند در حال حرکت بدن، اگه میخاروند گفت سبحان ربی العظیم و من اعتاده بیداد، بعد فهمید که ما در حال ذکر بدنم خاروندیم که تو حال رکوع، حالا این چطوره؟ این هم همینطور فرموده اشکال نداره که اگر ذکر رو فراموش کرد در رکوع و یا طمأنینه را درش فراموش کرد حتی رفع رأسه، آرامش بدن یادش رفته بود حتی رفع رأسه، فرمودن این هم اشکالی نداره، مانعی نداره. البته وقتی که یادش بیاد که من یادم رفته از حال رکوع بیرون آمده باشه، که انه سر از رکوع برداشت بعدن از حال رکوع بیرون آمده باشه، که اینم مرحوم علامه در قواعد اینم داره، در منتهی نقل کردن مرحوم نافع در مختص نافع هم ذکر شده، بلکه در مدارک و ریاض و ذخیره گفته لا خلاف فیه، هیچ یک از علما و فقهای ما مخالفت نکردن و بچش هم روشنه دیگه، اگه بخواد دوباره برگرده رکوع رو بیاره که زیادی رو چه میشه دیگه، همین که الان خدمتتون عرض کردم حالا سر از رکوع برداشت فهمید که ای وای ما رکوع رو سبحان ربی العظیم رو نگفتیم، حالا برگرده دوباره رکوع بره و زیادی رو پوش. علاوه از این که زیادی رکنه، این روایت عبدالله ابن قدا هم دلالت بر این داره، حدیث 1 در باب 15 از ابواب رکوع، روایت عبدالله ابن قدا دارد عن جعفر عن ابی ان علی علیه السلام سئل عن رجل، از امیر المؤمنین سوال شد، عن رجل رکع رکوع ولم یسبح، تسبیح رکوع رو نخوان، ناسیان تسبیح رکوع رو نگفت، فراموش کرد، حالا تم صلاتو، نمازش درسته، به به به، این هم دیگه امام اجازه فرمودن. و همچنین خبر علی ابن یقین، حدیث 2 باز همین باب 15، روایت علی ابن یقین، قال سألت ابا الحسن الاول علیه السلام عن رجل نسی تسبیحه فی رکوعه و سجوده، نه در رکوع تسبیح خوانده نه در سجده، اشکال داره نمازش. حضرت فرمود قال لا بأس، حضرت فرمود هیچ اشکالی نداره، هیچ کنون اشکال نداره، اینم نگاه بکنیم اینجا همین چیزی که فرمود اشکال نداره. طمأنینه هم همینطوره، اگر طمأنینه در حال نمازم یادش رفت تا سر از نماز برداشت اینم اشکال نداره، طمأنینه آرامشه، یعنی بدنش در حال حرکت بود تا حال رکوع، اینم اشکال نداره، بلا خلاف هیچ کسی خلاف نکرده، طوری نیست، فقط از جناب شیخ و جناب اسکافی نقل کردم که طمأنینه را ایشون جز رکن گرفته، طمأنینه در رکوع گفت رکن نماز، در حالی که این حرف ضعیفه دیگه، اگر رکن باشه که باید نماز باطل بشه، همه علما گفتن نماز درسته، به نظرم منظورش طمأنینه خود رکوع باشه، ولا طمأنینه اگر نداشته باشه که خود طمأنینه رکنی، بعد تقدیر الله و وظیفه ما بیانه، مرحوم شیخ رفع شده ازش و مرحوم اسکافی اینا رکن گرفتن، این مطلب تمام. بعد این عبارت که بعدش اینجا دارد که اوه طمأنینت فیه، این ضمیر فیه به چی برمیگرده؟ طمأنینه در او رو خرابش، این فیه به چی برمیگرده؟ این فیه هر دو جور احتمال هست، چطور؟ فیه یا برگردد به ذکر رکوع، یعنی ذکر رکوع را با طمأنینه نگفته، این ذکر اول نفس شده برگرده به او میشه، یا نه فیه برگردد به خود رکوع که بعدش هم هست، در خود رکوع آرامش نداشته، یعنی کل رکوع رو بی آرامش آورد، نه تنها ذکرش، کل رکوع رو بی آرامش، هر دوشو صاحب جا میگه هر دو میشه. اوه طمأنینت فیه ممکن رجوعه الى ذکر و ممکن رجوعه الى رکوع، هر دوش هم باشه فرق نمی کنه، چون مسئله شون یکیه، هر دو مثل همه برابرین، هر دو احتمال در اینجا داده میشه، روایتش هم همون روایتیست که نقل کردیم خدمت تو مال عبدالله ابن قدا هست و علی ابن یقین. علاوه از اینها حدیث لاتعاد، حدیث هم که لا تعاد الصلاة الا من خمسه، اینم همین میگه اگه ذکر رکوع رفت یادش رفت اشکال نداره، طمأنینه یادش رفت اشکال نداره، طمأنینه رکوع یادش رفت. چرا؟ چون قرارش که خود رکوع اگر نیاوردی نماز داده بشی، اما دیگه طمأنینه‌ش هم هست؟ نه دیگه. ذکرش هم هست؟ نه دیگه، طمأنینه که توش نیست. حدیث لاتعاد حاج آرزا یه خورده سختشه قبول کنه. حاج آرزا میگه من لاتعاد رو نمیپسندم اینجا بیاییمش. چرا؟ چون لاتعاد میگه اون رکوع صحیح هست که اعاده دارد اگر ترکش کنی، رکوع صحیح رو اگر ترک کنه آدوری. اما اینجا که رکوع صحیح نباشد لاتعاد نمیتونه بگیره. اینجا که طمأنینه جز شرایط رکوعه. کدام رکوعی است؟ میگه نمازی که عاده نداره. میگه کسی که رکوع رو آورده باشه رکوع رو چجور بیاره؟ صحیحاً. اما اگر رکوع صحیح نباشه لاتعاد کاری نداره. اینجا میگه اگر طمأنینه مثلا بگونه باشه که رکوعش صحیح نباشه، آیا لاتعاد اینم میگیره؟ رکوع باشد ولی صحیح نباشه، میگه بعیده. خدا قرار سختش قبول کنه، ولی خب عزت علمای دیگه گفتن نه لاتعاد منظور همین، یعنی که انه نفس رکوع ملاکه، نفس سجده. حالا بیاد بگه رکوع و صحیح هست، این صحیح رو آیون میگن از بیرون باید گذاشته، ولی عبارت این طوری داره. حالا اگر لاتعاد هم داشته باشیم چه بهتر، نداشته باشیم که همون روایت ها کافیه در مسئله. و صلی الله علی محمد و انشاءالله شنبه تشریف بیارید. محمد
حاجه اون کتاب هم میدید؟